ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه تلفنی گفتگو کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو توضیح دهد. در پی تیراندازی پلیس عراق، 6 تن از معترضین در برابر استانداری بصره مجروح شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که روز شنبه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده و او تعهدش به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه در هلسینکی با همتای روس خود دیدار کند. انتظار می رود برجام و حضور ایران در سوریه از مواردی باشند که دو رئیس جمهوری درباره آنها صحبت خواهند کرد. روسیه از حامیان اصلی تهران و خواستار حفظ برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت سال جاری خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد و از همه کشورها خواست آبان ماه سال جاری روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. اسرائیل تهران را متهم می‌کند که قصد دارد در سوریه پایگاه نظامی برپا کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری و به درخواست دولت سوریه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت محمد شریعت مداری روز یکشنبه در توییتی نوشت که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو به مردم خبر خواهد داد. آقای شریعت مداری همچنین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که این تخلف در نیمه اول سال 96 و قبل از آغاز به کار دولت 12 آغاز شده بود. حسن روحانی روز شنبه 23 تیر ماه در یادداشتی با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضاییه خواست تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. از تاریخ 28 تیر تا 9 دی 1396 در حالی که وبسایت ثبت سفارش وارد واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، بیش از 6000 سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود سفارش غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش بوده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی به وقوع برخی تخلف‌ها اشاره کردند. پیش خرید 380 هزار سکه توسط 50 تن و واردات گوشی تلفن همراه با نرخ دولتی از آن جمله اند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق گزارش داده که در تظاهرات معترضین در برابر استانداری بصره 6 تن به دلیل تیراندازی مجروح شدند. پلیس عراق میگوید برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده. بر اساس این گزارش پلیس همچنین از گاز اشکاور و شلنگ‌های پرفشار آب هم استفاده کرده است. در پی کشته شدن 3 تن در اعتراض‌های مردمی به خدمات عمومی نامناسب، کمبود آب و برق و امکانات بهداشتی و مشکل بیکاری در عراق، حیدرالعبادی نخست وزیر سطح آماده باش امنیتی در این کشور را به بالاترین حد ممکن افزایش داد. نارامی‌های هفته اخیر که در بصره آغاز شد در روزهای گذشته به شهرهای نجف، کربلا، الاماره و زیغار هم رسید و گزارش‌هایی از اعتراض‌های شبانه در بغداد هم منتشر شد. رویترز گزارش داده که دسترسی به اینترنت در عراق با اختلال جدی روبروست. روز جمعه هم صدها تن به فرودگاه نجف حمله کرده و پروازهای این فرودگاه با اختلال موقت مواجه شد. آیت الله سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ شیعیان و مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه که حزب مورد حمایتش در انتخابات اخیر اکثریت کرسی‌های مجلس عراق را تصاحب کرد، از این اعتراض‌ها حمایت کردند. در حالی که وزیر نیرو از جریمه مشترکین پرمصرف آب و برق صحبت کرده، پیشبینی افزایش دمای هوا در چند روز آینده و قطعی برق در بیشتر نقاط ایران اعتراض برخی اصناف را در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
با ادامه فصل تابستان و افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور، اختلال‌های ناشی از قطعی برق و تأثیرات آن بر زندگی مردم هر روز در اشکال مختلف ظاهر می‌شود. حالا بی برقی و بی برنامگی قطع برق صدای نانوایان را هم درآورده. اسماعیل از نانوایان شهر خوراسگان استان اصفهان به رادیو فردا میگوید قطع برق باعث غیر قابل مصرف شدن خمیر شده و ماهانه چندین میلیون تومان ضرر و زیان روی دست نانوا میگذارد.
با توجه به اینکه قطع برق نامنظمه و مشخص نیست که الان چه ساعتی برق قطع میشه، چه ساعتی قطع میشه و اون خمیری که ما استفاده میکنیم حتما باید تو فاصله معینی اون تخمیرش انجام بشه، اون بعد قطعی برق باعث بشه این تخمیر بیشتر بشه و بیشتر شدنش هم باعث بشه اون خمیر ترش بشه. وقتی خمیرش ترش بشه اصلا دیگه به حد مصرف نان اون خمیر به درد نمیخوره و نان خیلی متضرر میشه. حتی تقریبا در ماه یا در هفته اگه بهتر بگم، اگر حداقل روزی یه بار این اتفاق بیفته، دست کم چیزی بین نزدیک 2 میلیون به هر تماس ضرر می‌خوره توی یه هفته.
بعضی از نانوایان معترض دست کم در 2 شهر، یکی در خاش استان سیستان و بلوچستان و دیگری در رویان استان گلستان، در چند روز گذشته خمیرهای ترشیده خودشان را جلوی اداره برق شهر خود ریختند. ولی فقط خمیر نیست که بدون برق نان نمی‌شود. عبور و مرور در خیابان‌های تهران هم در غیاب برق و با چراغ‌های راهنمایی و رانندگی خاموش مختل شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محمد رضا مهماندار روز یکشنبه قطعی برق شهری را دلیل غیرفعال شدن اغلب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تهران عنوان کرد. با این همه دمای هوا خیال پایین آمدن ندارد. شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران به نقل از سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده که تا روز 3 شنبه روند افزایش دما در بیشتر نقاط کشور ادامه خواهد داشت.
به پیش بینی هواشناسی اما دمای هوا در مرکز و شرق کشور و در تهران افزایش خواهد داشت. شرکت توانیر با بیان اینکه افزایش هر 1 درجه دما مصرف برق را در کشور 1500 مگاوات بالا می‌برد، از هموطنان خواسته در این شرایط برای تأمین برق پایدار بیش از هر زمان دیگر مصرف برق را مدیریت کنند.
همزمان با درخواست شرکت توانیر از مصرف کنندگان برای صرفه‌جویی، رضا اردکانیان وزیر نیرو مشترکان پرمصرف را تهدید کرد که در صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق آنها تصاعدی محاسبه خواهد شد. وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر از 1100 شهر کشور تعداد قابل توجهی با تنش آبی روبرو هستند. آقای اردکانیان اوضاع فعلی را با اشاره به شرایط تولید برق، کاهش منابع آب و افزایش دما شرایط خاص خوانده و برای تعدیل خاموشی ها مصرف کنندگان را ترغیب کرده که تا 10% صرفه‌جویی کنند. احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد محاسبه تصاعدی بهای برق و آب مصرف کنندگان را راهکار مفیدی نمی داند.
عمده ترین دلیل کمبود منابع انرژی به طور خاص برق در ایران اینه که در 40 سال گذشته سرمایه گذاری ها همپای رشد جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکرده و بنابراین الان این یک مانعی شده برای رشد اقتصادی و بالا بردن کیفیت مصرف. اما اگر بخوام به طور خاص به این اقدامات میان رابطه تقاضا و عرضه بپردازیم، باید گفت که تأثیر این بسیار ناچیزه، در جای دیگه تجربه شده و اساسا این مورد میتونه باعث این بشه که با توجه به کمبود مانع بشه که رشد اقتصادی در جامعه ادامه پیدا کنه، به این معنا که رشد اقتصادی در جامعه مشروط به دسترسی به منابع انرژی و اگر مصرف کاهش پیدا بکنه طبیعیه که رشد هم کاهش پیدا میکنه. الان این وزارت نیرو قرار است که مصرف کنندگان رو تهدید بکنه که به اصطلاح کاهش پیدا بکنه مصرف برای اینکه به تعادل برسه با عرضه برق، اما خب این تاثیرش محدوده، چرا که غالب مصرف کنندگان در حد میانگین استفاده میکنن و یه گروه اندکی هستن که بیش از اندازه مصرف میکنن، بنابراین تاثیرش به روی اون گروه اندکه و به نظر نمیرسه با توجه به این شکاف بزرگی که میان عرضه و تقاضا هست بشه با این اقدامات مشکلش رو حل کرد.
صرفه جویی نکردن در مصرف برق حتی دامن وزارتخانه ها را هم گرفته. در حالی که پیشتر اعلام شده بود دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، روز شنبه خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت نیرو به دلیل آنچه کم توجهی به مدیریت مصرف اعلام کرده، برق 2 وزارتخانه و 35 ارگان را روز چهارشنبه هفته گذشته قطع کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما بشنویم برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته حقوق است و تا پیش از بازداشتش به مشاوره حقوقی مشغول بود. او به دلیل نوشتن مطالب انتقادیش هرگز اجازه نیافت پروانه وکالت بگیرد. بهفر لاله‌زاری 36 سال دارد و در 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او نخستین بار در سال 87 بازداشت شد به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات، اتهام‌هایی که به حبس 3 ساله او منجر شد. او 3 سال در زندان‌های رجوی شهر و قزلحصار زندانی بود تا اینکه در سال 90 آزاد شد، اما این آزادی تنها 2-3 سال دوام داشت. او بار دیگر توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در پی این احضار بازداشت شد. علت احضار و بازداشت بهفر لاله‌زاری مطالبی بود که او در انتقاد از قانون مجازات اسلامی نوشته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. او 1.5 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت بود، در حالی که از این مدت 2 هفته‌اش را هم در سلول انفرادی به سر برد. این دانش آموخته رشته حقوق و منتقد قانون مجازات اسلامی با وثیقه آزاد شد، اما پرونده‌اش با 2 عنوان اتهامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. این بار به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتهام هایی که جمعاً حکم 7 سال زندان برای او به دنبال داشت، با امضای قاضی محمد مقیسه. او 27 مهر ماه سال 96 راهی زندان اوین شد تا سالهای محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در شرایطی که همسرش میگوید او به دلیل بیماری آسم و ناراحتی قلبیش نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان زندان نه با مرخصی درمانی او موافقت میکنند نه با اعزامش به بیمارستان. در صورتی که قانون تجمیع احکام در پرونده بهفر لاله‌زاری اعمال شود، او باید پس از گذراندن 5 سال از محکومیت 7 ساله خود از زندان آزاد شود، یعنی مهر ماه سال 1401 خورشیدی.
ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در جلسه اضطراری با رئیس جمهوری و کابینه اش از همه جناح‌های حکومت خواست سیاست‌های دولت را در آنچه مبارزه علیه تحریم‌های آمریکا خواند حمایت کنند. پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی همچنین گزارش داده که آیت الله علی خامنه ای مواضع حسن روحانی در اروپا را مقتدرانه توصیف کرده و گفته که دولت حسن روحانی قادر خواهد بود بر مشکلات پیروز شود و بر آنچه توطئه آمریکا می‌خواند غلبه کند. حسن روحانی 13 تیر ماه در وین گفته بود اگر ایران به حقوق خود در برجام نرسد، ممکن است درباره سطح همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات تازه‌ای بگیرد. آیت الله علی خامنه‌ای در جلسه روز یکشنبه همچنین به مسئله افشاگری‌های اخیر درباره فساد دستگاه دولتی اشاره کرد و با اشاره به نمونه‌هایی از تخلفات در فروش دولتی سکه و ارز خواستار برخورد با متخلفان شد. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.